ایجاد جبهه‌ای متشکل از همه این گروه های هماهنگ. شما در این انتخابات ها اثر این وحدت ها و ائتلاف های بزرگ را دیدید. بسیاری از مردم سرگردان بودند، اما با این وحدت ها بسیاری از مردم یافتند خطی را که میتونند با نیروی وسیع‌تر و گسترده‌تر در آن خط منشأ اثر قرار بدهند و حضور فعالشون را در صحنه اداره و سیاست جامعه آزاد شدشون حفظ کنند. این هم اصل سوم. اصل چهارم، ما با اکثریتی قاطع به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادیم. همه کسانی که به این قانون اساسی رأی دادن باید ملتزم باشند که این قانون اساسی به عنوان مبنای هر گونه وحدت، هر گونه حرکت از جانب خود آنها شناخته شود و مورد احترام و عمل قرار گیرد. مردم عزیز ایران، کمترین بی‌اعتنایی به قانون اساسیتون رو تحمل نکنید. در جامعه ای که قانون اساسی مسبب خود اون ملت بدون بی‌اعتنایی شود و بی‌توجهی شود، این خطر وجود دارد که استبدادها، دیکتاتوری‌ها در شکل‌های جدیدش و با ظاهرهای زیبای فریبنده‌ای که به فکر ما هم نمی‌رسد از نو در افق ایران آزاد شده رخ بنماید و آزادی و استقلال و مردمی بودن نظام ما را به خطر افکند. نکنید این کار، حساس باشیم نسبت به حفظ قانون اساسی از هر گونه تخلف و تجاوز. این هم اصل چهارم. بر اساس این چهار اصل تشکیلات خواهیم داشت. این تشکیلات ها ممکن است گوناگون باشد، اما عامل تفرقه نیست. درست مثل این میموند که چند نفر از مردم، عده قابل ملاحظه‌ای از مردم برای جمع آوری محصول به یک دشت پربار روی آورند. هر یه نفر، دو نفر، سه نفر برن یک جایی مقداری محصول جمع کنند، اما بدون منظور که همه اینها را در یک جای مناسب برای خرمن کردن و خرمن کوبیدن آماده کنند و اونجا همشون با هم و با تشریک مساعی هرچه زودتر این محصول زحمات یک سالشون را بکوبند و جمع کنند و به جایگاه امن و امان خودش برسانند. این جدا رفتنهای دو نفر سه نفرها در این حالت مضر نیست و ضد وحدت هم نیست. بنابراین جمع‌بندی کنم، خطر بزرگ برای شما مسلمان‌های عزیزی که با ایمان به رهبری و ایمان به اسلام فقاهت و ایمان به خط فقاهت و عدالت حرکت کردید و رنج بردید و انقلابی را به پیروزی بر نظام حاکم رسوندید، خطر بزرگ در متشکل نشدن شما. تشکیلات ضرورت این مقطع از انقلاب اجتماعی و اسلامی ماست و عامل پیش برنده انقلاب با سرعت و توان هرچه بیشتر. تبلیغات ضد تشکل و ضد تحزب و ضد سازمان یافتگی، حتی اگر از زبان و قلم چهره های محبوب مطلوب اسلامی دیده و شنیده شود، عملا در خط بهره‌مند شدن و منافع اونهایی که میخوان خودشون متشکل باشن و ما متفرق باشیم. نپسندید برادران و خواهران دلاغاه که روز پشیمانی سر راه ما قرار گیرد، روزی که بگوییم عجب اشتباهی کردیم، کلا سرمون گذاشتن، خداشون داشتن قایمکی متشکل می شدند و سازمان یافته. شما می دونید یک گروه 50 نفری متشکل می تواند یک جمعیت 500 نفری بی تشکل را تارمار کنه و از خادر بیاره. این روشنه دیگه. و نگویند بینشه احزاب و تحزبها با منطق قرآن سازگار نیست. کدام منطق قرآن؟ قرآن همش دستورهای تشکیلاتی، نماز جماعتی که ما مسلمان ها میخونیم، نماز جماعت تمرین یک نوع تشکل است. ببینم مگه تو مسجدهای مختلف امام جماعت ها متعدد نیستن، هر کدوم با یک عده نماز جماعت میکنن؟ آیا این نماز جماعت ها در مساجد گوناگون در ایام هفته کمک است به تشکل یا ضد تشکل است؟ ما حرکت های میلیونی رو از همین مساجد و جماعت ها و علاقه ها و اعتماد هایی که در مساجد به وجود آمده بود توانستیم راه بیندازیم. و برای این مقدار از تشکل مساجد و روحانیت متعهد آگاه و رهبری فقیه مسئول کافیه. اگه فقط تا اینجا بود واقعا هم کافی بود، احتیاجی به حزب و تشکیلات دیگه نداشت. اما فرق این است که ما از این به بعد مسئولیت هامون خیلی بیش از اینه. توی مسجد و در رابطه با این وحدت هماهنگ مسئله شناسایی حساب شده استعدادها، جمع آوری استعدادها و شکوفا کردن استعدادها عملی نمی شود و تضمین نمی شود. برای او چه کرده ایم؟ برای او راهی جز تشکل نداریم، به شرط اون که این 4 اصلی که عرض کردم دقیقا رعایت کنیم. ما تشکل هامون بر اساس صداقت باشه، نه ریا و تظاهر و مردم فریبی که از اون بدترین آفتهای اجتماعی است. هر چه هستیم رو باشیم. و به شرط اون که اگر گروه های متعدد هستیم، مسابقه این گروه ها مسابقه در راه خیرات و نیکی ها باشد، مسابقه سازندگی باشد، نه مسابقه ترد و تخریب. و به شرط این که این گروه ها هرچه سریع‌تر وقتی دیدن واقعا خطوط اصلیشون یکی در یک جبهه گسترده‌تر با رهبری مورد قبول گرد آیند تا توانی بزرگتر را به وجود آورند. و به شرط اون که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه اصلی حرکت و همکاری و هماهنگی میان گروه ها باشد. این بود فشرده عرایض من در زمینه تشکیلات و نقشان در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران. بار الها پروردگارا به ذات مقدست سوگند دلهای ما را به نور ایمان گرم و روشن ساز. ایمان ما را انگیزه عمل صالح قرار ده. ایمان و عمل صالح را شعار جهانگیر جامعه اسلامی ما بنما. خدایا ما میخواییم تو امام زمان سلام الله علیه، رهبر و امام حرکت اسلامی مان و جامعه و خلق با ایمان مان از مواضع ما و کار ما همه راضی باشند، بارالها ما را در خطی از عمل قرار ده که همه این رضایت ها را در پی داشته باشد. پروردگارا همانطور که در قرآن از فرموده ای ایمان و عمل صالح عامل الفت واقعی و پیوند واقعی دلها هستند، بارالها دلهای ما را در پرتو ایمان و عمل صالح روز به روز به هم نزدیکتر و یکیتر کن. نعمت پرارج امام و رهبر عزیزمان را برای ادامه خط پرخطر انقلاب برای جامعه ما مستدام بدار. دشمنان کین توز درون مرزی و برون مرزی انقلاب و اسلام و جامعه عزیز ما را سرکوب و سرنگون ساز. طبق معمول پس از اینکه عرایض من تمام میشه چند دقیقه صبر میکنم، سوالها را میخونم تا اگر برادرها و خواهرهای عجله دارند باید بروند آزاد باشند برای ترک جلسه، و بعد در حدودی که وقت دارم با بقیه دوستان عزیز جلسه رو در حدود 20 دقیقه میتونم ادامه بدم برای پاسخ به سوالات. خوب، من شروع میکنم به پاسخ این چند سوال. آیا درست است که امام حزب جمهوری اسلامی را تأیید کردند؟ و آیا درست است که امام فرمودند برای تقویت این حزب جایز است سهم امام مصرف شود؟ ما در موقع تأسیس این حزب وظیفه خودمون می‌دانستیم با رهبر مشورت کنیم، و چون این تصمیم ما مربوط بود به مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب، همون موقع که هنوز امام در نجف بودن، یکی از برادرها رو خواستیم بره اونجا نظر ایشون رو بگه، بپرسه نظر ایشون رو و شرح جریان رو براشون کاملا بگه ببینه امام چه نظری دارن. متأسفانه او در اون موقع نتونست وارد خاک عراق بشه، مشکلاتی بود و نتونست به موقع نتونست امام رو زیارت کنه. اون اواخر همون موقع هایی که امام دیگر عازم حرکت بودن، یک دو روز به حرکت ایشون از نجف ایشون رو زیارت کرده بود. بعدها با ایشون مشورت شد، خود من در خدمتشون در فرانسه با ایشون مشورت کردم، چون فرمودم خوبه ولی به شرط این که از وظایف جاری روزمره این انقلاب باز نمونید، و همین طورم بود. وظایف روزانه انقلاب بعدها دیگه ما فرصت نداشت رفت به کار بشیم. از پیروزی انقلاب امام حس کردن که در دوره سازندگی احتیاج داریم به نیروهای متشکل ساخته شده یا شناخته شده. وقتی با ایشون مشورت شد تأیید کردن که کار را شروع کنیم، ولی ایشون مکرر این رو فرمودن، چون این رو ایشون مکرر فرمودن میگویم این رو، نه اینکه جنبه خود ستایی برای خودم و سه چهار تا دوستان معزز داشته باشه، نه، من میخوام عین واقعیت رو که حتی همین چند روز قبلم فرمودن بیان کنم. چون فرمودن من اون که میدونم اعتماد به شما پنج نفر آقایان معزز به حزب، چون شما هستین که از دیرگاه میشناسمتون، تأییدی که از حزب میکنم به اعتبار تأیید و اعتمادی که نسبت به شماها دارم. در مورد صرف سهم امام هم عین اینو فرمودن، فرمودن مادام که شما لازم میدونید به هر مقدار و به هر مبلغ که از سهم امام برای فعالیت های سودمند حزب مصرف بشه، شما ها اجازه بدید و مورد قبول منه. بنا به گفته شما سازمان ها باید متشکل شوند و اگر این باشد که سازمانی که مترقی طرف اکثر افراد جامعه را به خود جذب کند و چنانچه این اکثریت به جایی برسد که همه را شامل شود، آیا این همان موضوع تکذبی نیست که در قانون اساسی پذیرفته نشده؟ دقت کنید، یک وقت است در قانون اساسی میگویند اصولا احزاب متعدد ممنوع، یعنی یه وقت در قانون اساسی ممنوعیت احزاب جز یک حزب، به این میگن سیستم تکذیبی. یه وقتی که نه، قانون اساسی باز میذاره راه را، میگه اگه 100 حزب هم میخواد باشه باشه، اما یک مجموعه یک حزب میتونه اکثریت یا همه رو جذب کنه، به این نمیگن سیستم تکذیبی، چون هر آن ممکن است در برابر او یک حزب دیگر به وجود بیاد، یعنی همیشه تو خط مسابقه قرار داره، هیچ وقت بی‌رقیب و تک تنها نیستش. بنابراین خطرات تک حزبی حتی در چنین حالتی وجود نداره. از این گذشته معمولا چنین چیزی واقع نشده، ممکن است یک حزبی اکثریت جامعه رو جذب کنه و حزب حاکم بشه و مقدرات مملکت در دست بگیره، باید هم اینطور باشه، وقتی حزبی واقعا مورد اعتماد اکثریت بود باید هم این کارو بکنه، وظیفه‌ش این کارو بکنه، اما تک حزبی نمیشه، احزاب دیگر معمولا موجودیت دارن. امیدوارم این نکته خوب در ذهنتون بمونه. سیستم تک حزبی به سیستمی میگن که در قانون اساسیش تعدد احزاب ممنوع باشه، نه به یک سیستمی که قانون اساسیش میگه هر قدر حزب میخواد باشه باشه، اما عملا یک حزب توانسته است بیشتر مورد اعتماد مردم قرار بگیره، به این نمیگن سیستم تک حزبی. آیا استعدادها بعد از شناخته شدن چگونه میتوانند با خواسته های موجود در رابطه باشند؟ همینطور که عرض کردم، یکی از خلاف تشکیلات ما الان نتیجه‌شو میبینیم اینه که یه مقدار کار هست و این استعدادها تو این میدان کارهای آزاد تشکیلاتی شناخته میشن. کسی که میتونه یک حوزه حزبی رو، یه منطقه حزبی رو اداره کنه و از خودش مدیریت نشون بده، این معلوم میشه ویژگی های مدیریت داره و رشد میکنه، تجربه میکنه مدیریت را. این بعدم اگر آمد مدیر یک کارگاه، یک مؤسسه شد، با یک مقدار تجربه قبلی آمده، پس رشد میکنه. معمولا در فعالیت های حزبی زمینه های هنری، علمی، نویسندگی، گویندگی، عملی، همه اینا وجود داره و بنابراین یک مقدار زمینه برای باربری استعدادها وجود داره و این باربری در رابطه با خواسته های موجوده، برای این که اگر کسی یک استعدادی داره اما در جهت جدا از نیاز و خواست محیط قرار داره، این توی یک تشکیلات هم نمیتونه گل بکنه و بشکفه، این حتما پیداست که در رابطه با خواسته های موجود هست که شکوفا میشه. علاوه بر این، یک حس سعی میکنه این استعدادها رو زودتر به میدونهای عمل اجتماعی هدایت کنه، یعنی غیر از خود کارهای تشکیلاتی حس، عملهای اجتماعی که حس میدونه کجا مورد نیاز به کی هست، فورا رو هدایت میکنه، زودتر به میدان عمل سازنده میرسه. آیا استعداد افراد فقط بر حسب نیازهای جامعه استعداد نامیده میشود و یا به تنهایی شکفتگی و باروری یک فکر نهفته با بازدهی مثبت است؟ بینش اسلامی من اینه که مکرر در بحث ها دوستان شاید شنیدید یا خوندید، بینش اسلامی من اینه جامعه وقتی در خط اسلام قرار دارد که به انسان‌ها امکان شکوفایی آزاد بدهد، آزادی در خط مثبتش به شرط اینکه آزادی با بی‌بندوباری فوراً عوضی گرفته نشه. در جامعه اسلامی آزادی بله، بی‌بندوباری نه. آزادی یعنی زمینه‌های مساعد برای شکوفایی استعدادها در جهتی که خود بدون روی دارند، این از لوازم یک نظام اسلامی است. بنابراین باید آزاد بمانند اینها. برای شکوفا شدن استعدادها چه طرحی دارید؟ آیا فقط باید اونها را، نیروها را شناخت، یا باید اول شناخت بعد تشویق کرد؟ مثلا یک نفر که استعداد کتاب نوشتن دارد، بعد از شناختن آن آیا باید کتابهایش را به چاپ برسانند یا فقط باید از نظر نیرو او را شناخت؟ نه، اصولا اگر شناسایی استعدادها با ایجاد زمینه برای شکوفای اونها همراه نباشه، میشه یک علم آکادمیک، یه علمی که اثر عملی نداره. همیشه باید شناخت زمینه عمل باشد، همیشه باید شناخت به دنبالش عملی متناسب با شناخت بیاید. همانطوری که قبلا اشاره کردم، به نظر ما در یک رابطه سازمانی و تشکیلاتی الهی که از قرضها و مرضها و مقام پرستیها و انحصار طلبیها مبرا باشه، استعدادها خود به خود زمینه عملی در اختیار خواهند گرفت، حتی اگه بهشون ندیم میگیرن. و تا اصولا این سیستم جیره‌بندی امکانات شکوفایی استعدادها چیز بدیه. باید استعدادها طوری در نظام قرار بگیرن که امکانات شکوفایی را بگیرن، بمکن از نظام. و من امیدوارم نظام جمهوری اسلامی ما یک چنین نظامی باشه انشاءالله. برای شناسایی استعدادهای مؤمن به انقلاب اسلامی آیا مرکز یا مراکزی تشکیل کردیده است؟ و اگر نشده است، چرا تا به حال شورای انقلاب و دولت‌های مسئول در زمان انقلاب چنین سازمانی به وجود نیاوردند؟ حقیقت این است که تو همین واحدهای اجتماعی، همین سازمان‌ها، همین واحدهای هنری، ادبی، چیزایی را در رادیو اخبارش می‌شنوید، تو این مصاحبه‌هایی که در روز گاهی ما تو راه سوار ماشین باشیم توفیق شنیدنش رو پیدا می‌کنیم، ولی معمولا شب‌ها که در خدمت یا دوستانیم یا کارهای مسئولیتی مناسبیم و از دیدن تلویزیون و شنیدن رادیو در این ساعت ها محرومیم، گاهی تو را توفیق پیدا می‌کنیم می‌شنویم. گروه ها، انجمن ها، جمعیت ها، کلاس ها، کارگاه ها، همین ایام، در همین ایام ما تونستیم کمک کنیم و یک واحد کوچیک برای کسانی که قدرت اختراعات صنعتی و تولیدی دارند به وجود بیاد. یک زمینه به وجود اومده و امیدوارم این زمینه گسترده تر بشه. یه مقدارم اخبارش روزنامه حالا بود خوندید که چطور یک فردی از سفاله های حویج برای شما مقره مثلا میسازه که سر تیر چراغ و برق نصبش کنن و ما را از مقره های ساخت بیرون یا ساخت داخل با مواد اولیه بیرون بی نیاز کنن و امثال اینها. اینها انشاءالله روز به روز باید براشون میدان خودسازی و خودشکوفایی به وجود بیاد. و این فکر هست، حتی یک قانونی، یک لایحه‌ای در شورای انقلاب گذشت و به وزارت صنایع و معادن امکانات خاصی داده است. با در نظر گرفتن موضع شما در برابر گروه های سیاسی ضد خلقی، به نظر می رسید که در مصاحبه‌ای که با شرکای فدای خلق داشته اید
موضع بسیار سختی داشته باشید با اون همه جنایاتی که اونها در کردستان و چه انجام دادن و حالا شکست خوردن دست به حیله و فریب میزنن، ولی شما در اون مصاحبه حقایقی را که در رابطه با اونها وجود داشته روشن نکرده اید و موضع بی‌طرفی گرفته اید. نظرتون را در این مورد میخواستم جویا شوم. این اولین برخورد و دیدار مستقیمی بود که مسئولان این سازمان داشتن با من. من لازم بود به اینا عملا یک اصل اسلامی را نشون بدم، چون اینا همونطور که در مصاحبه خوندید شروع مطلبشون این بود که ما در مواضعمون تجدید نظر کردیم، ما اینطور می گفتیم که این رژیم یک رژیم وابسته است، حالا به این نظر رسیده ایم و به این جمع بندی که این نظام جمهوری اسلامی و این رژیم و این حکومت یک حکومت ضد امپریالیسمه، به این مؤمن شده ایم. خوب، حالا که اینها با یک چنین برخورد آمدن از دو خارجی، یا برخوردشون صادقانه یا برخوردشون منافقانه. اگر برخوردشون صادقانه باشه که باید میدون داد تا یکی یکی از مواضعشون برگردن، یه روزم بیان بگن آه ما خیال میکردیم مارکسیسم علم یا علمی، حالا فهمیدیم مارکسیسم نه علم است نه علمی، خیلی خوب، ما خیال میکردیم این جهان روی پای خود ایستاده و از خدای جهان آفرین و اون که این جهان تجلی اوست غافل بودیم، حالا فهمیدیم که این جهان جلوه جهان آفرینی است که فروغ هستی از اون. ما خیال میکردیم که وحی یک مش رؤیاست، اما حالا فهمیدیم وحی یک منبع آگاهی و شناسایی روشنی است که از آفتاب هم روشن و روشنگر داره. خب اگه اینا شروع کردن موازش و یکی یکی صادقانه باز بشناسن و تغییر بدن، بگذار راه براتون باز باشه اگر صادق باشن. حالا شما میگید نه چنین امیدی به اینها نیست. بسیار خوب، اگر اینطور باشه باز جامعه هواداران اینا، ببینید شما باید توجه کنید که توی این سازمان ها دلها و فطرتها و جوانها و انسانهایی که دلی صاف دارن اما فریب خوردن کم نیستن. اینها باید در این برخوردها بدونن که ما قرضی مرضی خورد حسابی با کسی گروهی نداریم، ما دوست داریم دلهامون به سوی خدا باشه، عملمون در راه خدا باشه، همین و همین. راه خدا باز، خدا رب العالمینه، خدای جهانیانه، این راه بازه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ما میخواییم این اصل عالی اسلامی رو که هیچ انسانی و هیچ گروهی فکر نکند راه به سوی خدا بسته، راه باز است. ما باید در برخورد هامون این عقل رو حفظ کنیم. به همین دلیل من مکرر عرض کردم گفتگو جایز، سازش ممنوع. ما سازشی نداریم با کسی. در عرایض من نرمش بود ولی سازش نبود، چون من قاطعانه موازم رو بیان کرده بودم. من به اینها گفته بودم که شما با دروغ‌ها و شایعه‌ها و تهمت‌ها در گذشته چگونه برخورد کردید. از ما خواسته بودم این رو. با بیگانگان با حرکت‌ها چگونه برخورد کردید. اینها مطرح شده بود، مواضع به روشنی بیان شده بود بدون هیچ گونه سازش. دوستان بفرمایید دلیل این که نماینده روزنامه جمهوری اسلامی در بحث آزاد دیشب در برنامه شبکه دوم تلویزیون شرکت نکرد چه بوده؟ اطلاع دقیقی ندارم، هیئت اجرایی باید بپرسم ببینم مسئله چی بوده. روزنامه نوشته بود تو پس توضیح بدید. شما فرموده اید برای تشکل یافتن باید گروه های مختلف تشکیل داد. من عرض نکردم باید تشکیل داد، این من هم چیزی عرض نکردم. من عرض کردم مانعی ندارد خطه های تشکیلاتی متعدد که در یک خط اصیل اسلامی هستند به وجود بیاد و از مجموعه اونها یک جبهه نیرومند ساخته بشه. حالا من همه این سوال رو میکنم، شما فرمودید برای تشکل یافتن باید گروه های مختلف تشکیل داد، ولی همونطور که میدانید در قرآن خداوند فقط از یک حزب نام برده و آن فقط حزب خداست. شما فکر نمی کنید با این حرف شما اون تشکل واقعی هم که گفتید در جامعه رعایت نمی شود و هر کس با ایدئولوژی های مختلف برای این که بر دیگری سبقت گیرد با شرق و غرب می سازد. نجانم اونه که می سازن اصلا تو این جبهه راه ندارن، جا بهشون نمی دید. اونهایی که ایدئولوژی های اختلافات مصنوعی ایدئولوژی مطرح می کنن تا گروه سازی کنن، اونا ریاکارن، اونا خودخواهن، اونا رو باید راشون ندید تو این جبهه. من گفتم اگر با حفظ تمام این وحدت ها کسانی به اعتبار سلیقه‌ای که دارن در طرز عمل خواستن با هم تشکلی داشته باشن، اما آمادن تا مجموعه اونها در یک تشکل بزرگتر با رهبری جامعه تر فعال شود، اینها ضد وحدت نیستن. البته جالبتر این است که اینا هرچه سریعتر به صورت یک مجموعه بزرگ در جان، این جالبتره، ولی این زوری نیست، این تحمیلی نیست، این باید ضمن عمل